منچستر یونایتد با 36 و منچستر سیتی با 33 امتیاز در برابر هم. سیتی اگر ببرد صدر جدول را در اختیار خواهد گرفت. و در کوالالامپور پایتخت مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم فوتبال سپاهان از سوی AFC مبلغ 30,000 دلار جریمه شد. این جریمه باز می‌گردد به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در اصفهان 3 ماه پیش که طرفداران سپاهان به سوی بازیکنان تیم الاهلی عربستان ترقه و بطری آب پرتاب کردند.
ساعت 7:30 در ادامه صبحانه با خبر نخست با مراد ویسی همراه میشیم، هم برای شنیدن خلاصه مهمترین خبرها، یادآوری خبرها و هم گفتگویی با او خواهیم داشت درباره سخنان اخیر حبیب الله عسکرولادی. فعلا خلاصه خبرها با مراد ویسی.
با سلام مجدد. نرخ بلیت قطارهای مسافربری در ایران از روز شنبه دست کم بین 15-20% در برخی از خطوط افزایش یافت. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس میگوید رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران غیر قابل پیش بینی است و به همین دلیل ادامه فعالیت وی برای کشور مضر است، اما حفظ ثبات کشور لازم است که وی در این سمت باقی بماند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته که تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به دارو مشکل ساز شده است. حسین شمسیان، مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان، در گفتگو با خبرگزاری مهر ستاره دار شدن برخی دانشجویان را تکذیب کرده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفته دانش آموزان پیرانشهری که در یک مدرسه دچار سوختگی شدند فعلا در بیمارستان باقی خواهند ماند. یک گزارش تحقیقاتی آمریکا میگوید ایران احتمالاً نمیتواند تا 3 سال دیگر موشک بالستیک قاره پیما بسازد. 2 ناو جنگی ایران روز شنبه در بندر سودان پهلو گرفتند. در مصر برخی گروه‌های مخالف حکومت با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر درباره پایان دادن به بحران سیاسی این کشور به توافق رسیدند و فرمانده مرزبانی ایران گفته بزرگترین محموله قاچاق مواد مخدر در 33 سال گذشته به حجم بیش از 11 تن کشف و توقیف شده. و خبر آخر این که مخالفان پارلمان جدید کویت در خیابان‌های پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.
خیلی ممنون از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر درباره سخنان اخیر حبیب الله عسکرولادی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی درباره میر حسین موسوی و مهدی کروبی با مراد ویسی گفتگو خواهیم کرد. سپس به اتفاق فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز در همراهی بردیا افشین گذری خواهیم داشت به جهان موسیقی. فعلا بپردازیم به آنچه از صحبت‌های حبیب الله عسکرولادی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی درباره میر حسین موسوی و مهدی کروبی توجه را جلب کرد. این عضو حزب مؤتلفه اسلامی گفته که مهدی کروبی و میر حسین موسوی اهل فتنه نیستند. در همراهی مراد ویسی هستیم. همچنان آقای ویسی، حبیب الله عسکرولادی دقیقاً روی چه نکاتی انگشت گذاشت؟
آقای عسکرولادی در نشست هفتگی حزب مؤتلفه گفته که از نظر ما نامزدهای معترض در انتخابات سال 88 یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی اهل فتنه نیستند، ولی اهل فتنه اونها رو محاصره کردند و گفته که شیاطین مثل آمریکا و اینها اومدن و اینها رو محاصره کردند و از در واقع مسیر خارج کردن.
آقای عسکرولادی هفته گذشتم سخنان مشابهی در این راستا داشته.
آره، دقیقاً 9 آذر این صحبت‌ها رو کرده بود، عین همین صحبت‌ها رو انجام داده بود و بهش گفتن الان که شما چرا این صحبت‌ها رو دارید 2 هفته پشت سر هم تکرار می‌کنی؟ گفته که من می‌خوام اینها به خودشون بیان، یعنی مهدی کروبی و میر حسین موسوی، و به آغوش نظام برگردن و هر موقع به آغوش نظام برگردن نظام اونها رو می‌پذیره.
آقای ویسی، با توجه به حبس خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، واکنش نزدیکان اونها به چنین سخنانی چی بوده؟ سخنانی که از سوی اصولگران تقریبا تازگی داره.
آخرین موضع رو که تقریبا یکی از نزدیکترین افراد به مهدی کروبی و میر حسین موسوی داشت محمد موسوی خوینی ها بود که از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارزه، اونجا گفته بود به ما میگن برای شرکت در انتخابات بیاید اعلام بیزاری کنید از آقای کروبی و میرحسین موسوی و ما چون این کاری نمی کنیم، چون خودمون گفتیم اینها بیان نامزد بشن، بعد نامزد شدن، تو انتخابات شرکت کردن، بعد گفتن رأیشون رو دزدیدن و حالا ما بیایم از اینها اعلام بیزاری کنیم. چه اعلام بیزاری که نه عقل سیاسی نه عقل دینی این رو اجازه نمیده و به ما میگن که اگر بیاید از اینها تبری بجوید و بعد از آقای خاتمی هم دوری بکنید و اعلام بیزاری بکنید، ممکنه در انتخابات مقبول بیفتید و بتونید شرکت کنید، که انتهای صحبتاش با یه تندی گفته که مردشور این قبول شدن رو ببره.
آقای فیصل، این سخنان یک معنایی هم داره، یه معنای نهفته‌ای داره و اون این هستش که سخنان حبیب الله عسکرولادی از جانب چه گروه چه فرد یا اشخاصی چنین موضع‌گیری اتخاذ شده، چون هدفش چی هست؟
میشه گفت از سه زاویه مطرح شده. اولا اینی که آقای عسکرولادی با وجود اینی که چند سالیه که دبیر کل مؤتلفه نیست، ولی همچنان در محافل سیاسی ایران به عنوان نفر اول مؤتلفه مطرح است. پس این صحبت تا حدود زیادی صحبت حزب مؤتلفه است. موضع دومی که ایشون هست دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری هست، که یک تشکلی است با حضور حدود 14 حزب و تشکل راست سنتی در ایران که دبیر کلش هست آقای عسکرولادی، اونها رو نمایندگی میکنه. و سوم اینی که به هر حال گفته میشه که این حرف رو اصولگراها که آقای عسکرولادی هم جز اونها هست دارن تکرار میکنن که اگر اصلاح طلبان بیان از فتنه سال 88 به قول اونا اعلام بیزاری کنن، ممکنه بتونن در انتخابات شرکت کنن. این حرفیه که همه اصولگراها به نحو مختلف میگن، آقای عسکرولادی یکی از اونها.
در حقیقت نوعی زمین چینی برای آماده کردن بستر مبارزات انتخاباتی به نحو اصولگرایا هستش تا حدودی.
تا اینجاش اینطوری بوده و اشخاص اصلی اصلاح طلب اعلام کردن که شرایط برای برگزاری انتخابات آماده نیست، انتخابات آزاد، و این انتخابات آزاد یک پیش شرطی داره که باید فراهم بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای ویسی.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یالا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
خب چند تا اسمس به دست ما رسید. اول یادآوری کنم که شماره تلفن اسمس گیری رادیو فردا تغییر کرده، چنانچه همین الان به ما میپیوندید میتونید با شماره 20792601157 30 تماس بگیرید برای فرستادن اسمس. مطلب دیگه این که شماری از شنوندگان با اسمس برای ما نوشتن سلام، داستان بینندگان چیه که ما بیخبریم؟ و برخی هم نوشتن که خیلی خوشحالیم که تصویر شما رو میبینیم. توضیح این که از هفته گذشته چهارشنبه برنامه های صبحانه با خبر به مدت یک ساعت از 90 دقیقش از طریق ماهواره میتونین این برنامه رو رؤیت کنید. به نوعی رادیو هست در تلویزیون، برنامه تلویزیونی نیست ولی رادیو در تلویزیون. نیم ساعت آخرش رو برای با شما همراه خواهیم بود از طریق رادیو، همچنان که در اتومبیل هاتون میتونید همچنان ادامه بدید صبحتون رو با ما. شنونده برای ما نوشته چندمین بار میپرسم، خواهش میکنم بگید چرا اسم کارشناس موسیقی از علی ناظمی به بردیا افشین تغییر پیدا کرده؟ توضیح این که بردیا افشین اسم واقعی بردیا افشین هست که خودش ترجیح داده که از این پس با اسم واقعیش بردیا افشین برای شما برنامه تهیه کنه. شنونده نوشته خواهش میکنم بگویید که بله، این همون درباره بردی و افشین هست. شنونده نوشته با گران شدن بلیت قطار یا لبنیات و اضافه نشدن حقوق و دستمزد و بالا رفتن مالیات، فساد اداری و فقر بیشتره. این شنونده با نام پسر حاجی مطلبش رو امضا کرده. همونطور که گفتم شنونده ای از جهرم به نام اسدی نوشته که تصویر شما رو میبینیم. و یک شنونده هم نوشته آیا انرژی هسته‌ای را می توانیم به جای نون و گوشت و برنج در سفره بگذاریم؟ ادامه برنامه صبحانه با خبر. برای بررسی رویدادهای هنری و فرهنگی مثل همیشه در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان عزیز، و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، خبرهای هنری رو میخواید با یک نمایشگاه عکس شروع کنید و اون هم عکس شخصیت‌های دهه‌های 40 و 50. از این نمایشگاه چه خبرایی دارین؟
بله، امروز اکثر شخصیت‌های فرهنگی، ورزشی و سیاسی دهه‌های 40 و 50 که دهه‌ای بسیار پرباری در فرهنگ ایران بود، در عکاسخانه شهر حضور می‌یابند. این نمایشگاه عکسی هستش که عکس‌های آقای محمد جامجو هست که هم در عکاسخانه شهر امروز افتتاح میشه. آقای محمد جامجو شاگرد گلگلاب و هادی شفاییه بود و هم در فیلم کار کرده و در این نمایشگاه سی قطعه عکس سیاه‌سفید رو ارائه خواهد داد که در سالهای 40 تا 60 گرفته شده. بسیاری از آدم‌هایی که می‌شناسیم و نام بزرگی در تاریخ دارن، از غلامرضا تختی گرفته تا مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، سعید نفیسی، فریدون مشیری، نصرت رحمانی و دیگر شخصیت‌های ادبی و هنری و ورزشی در این نمایشگاه هستند و این نمایشگاه تا 9 دی ماه ادامه دارد.
یک نمایشگاه دیگه هم هست، این بار نه عکاسی بلکه نقاشی، نمایشگاهی از آثار آذرنوش ابراهیمی روشن که امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه به مناسبت یک نخستین سال در گذشت آذرنوش ابراهیمی روشن برپا شده و آخرین نقاشی های اون هستش که در گالری دو فرنگسرای نیاوران ارائه خواهد شد. 30 تابلو نقاشی است که بیشتر او تکنی هایی رو نقاشی کرده که بیانگر تنهایی سالهای عمر آخر عمرش هم بودند و این نمایشگاه تا 26 آذر ماه ادامه.
خبر دیگه درباره تئاتر و موسیقی است، یعنی اپرا، در حقیقت اپرای عروسکی عاشورا که قرار اون هم امروز به صحنه بره.
بله، اپرای عروسکی عاشورا کاری از آقای بهروز غریب‌پور که از امروز در تالار فردوسی به صحنه خواهد رفت و موسیقی اون رو ارکستر ملی اوکراین می‌نوازه. این نکته رو من باید توضیح بدم که معمولا اپرا یک چارچوب مشخصی هستش و ساختن اپرای عروسکی اصولا بسیار سخت هست در دنیا، اما در اونچه که ما امروز خواهیم دید که البته قبلا در چند جا در خارج از کشور اجرا شده، ما یک تعزیه رو میبینیم که در قالب عروسک آمده، بعد با ارکستر ملی اوکراین موسیقیش همراه شده و اسمش اپرا گذاشته شده. واقعیت این هستش که شعرهای محتشم کاشانی که در عصر صفویه سروده شده و خود ماجرای عاشورا اصلا با اپرا تطبیق ندارن. میشه گفتش که در واقع کارگردان یک تعزیه ساده رو آن گذاشته، متابری که یک اسم دهن پرکنی هم روش گذاشته باشه، نام اپرا رو برش گذاشته و این کاملا هماهنگی نداره. و در فستیوال‌هایی که در خارج از کشور این اپرا نمایش داده شد، اغلب منتقدین نوشتن که این نه در واقع اپراست نه تعزیه سنت.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
مجددا در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به آنچه در صفحات روزنامه‌های امروز ایران توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه اعتماد شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، روزنامه اعتماد امروز در گزارش اصلی خودش و همچنین چند یادداشتی که منتشر کرده تأکید کرده بر لزوم تشکیل شورای رهبری اصلاح طلبان. این روزنامه با اشاره به اینکه جناح حاکم در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری مشغول اصلاح طلب سازی هست و قصد داره که گروه‌هایی رو تحت عنوان اصلاح طلب بسازه و در جریان انتخابات در افکار عمومی توجیه بکنه که اصلاح طلبان هم در انتخابات حضور داشتن، تأکید کرده که باید خود اصلاح طلبان با تشکیل شورای رهبری در این زمینه تصمیم بگیرن. البته روزنامه اعتماد نوشته که این پیشنهاد هم از سوی آقای علیرضا علوی تبار از چهره‌های اصلاح طلب داده شده. آقای احمد شیرزاد و رسول منتجب نیا، دو چهره اصلاح طلب، هم یادداشت‌هایی در این باره در روزنامه اعتماد منتشر کردن و آقای مصطفی ایزدی هم طی یادداشت تأکید کرده که اول از همه باید تکلیف کسانی که زندانی شدن در جریان حوادث پس از انتخابات سال 88 روشن بشه، بعد اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات تصمیم بگیرن.
دیگه چی آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه های کیهان و قانون هم آقای حسینی یک گزارش منتشر کردن، هر کدومشون از دو موضع متفاوت به موضوع دانشجویان ستاره دار پرداختن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، تاکید کرده که روز گذشته حسین شمسیان مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اعلام کرده که در حال حاضر هیچ دانشجوی محروم از تحصیل یا دانشجوی ستاره دار در کشور وجود نداره. اما روزنامه قانون برعکس از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کرده و نوشته که مقام های وزارت علوم تلاش میکنن با استفاده از بازی با کلمات مسئله دانشجویان محروم از تحصیل و دانشجویان ستاره دار رو توجیه بکنن. این روزنامه اشاره کرده که از سال 85 تا حالا تعداد زیادی از دانشجویان به دلیل عقاید سیاسی، نوع پوشش یا مسائلی از این قبیل از تحصیل محروم شدن و از جمله مصاحبه کرده با خانومی به نام فرزانه جلالی، دانشجوی محروم از تحصیلی که در سال 89 با داشتن رتبه 6 اجازه ادامه تحصیل پیدا نکردی.
یه مطلب هم از روزنامه بهار دارین.
روزنامه بهار نامه اتحادیه سیب زمینی کاران به احمدی نژاد رو منتشر کرده و این نامه یه مقدار جنبه طنز هم داره، در این حالی که واقعیت‌هایی رو از انتخابات سال 88 در اون وجود داره. به نوشته این روزنامه، اتحادیه فراگیر ملی تخصصی تولید کشاورزی سیب زمینی کاران کشور در نامه‌ای که خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته به ایشون یادآوری کرده که سال 87 و در آستانه انتخابات سال 88 ایشون دستور داده که سیب زمینی ها رو از سیب زمینی کاران بخرن و به شکل رایگان در نقاط مختلف کشور توزیع بکنن تا آرایی رو برای آقای احمدی نژاد و دولت ایشون کسب بکنه. اما دولت پس از اون پول این سیب زمینی کاران رو پرداخت نکرده و سیب زمینی کاران با مشکلات بسیاری مواجه هستن. حالا نامه دادن به آقای احمدی نژاد که در آستانه انتخابات آینده لااقل برای ما فکری بکنید.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده از مطالب امروز روزنامه ها که برای ما ورق زدید. وقتی اون رسیده چند تا از اسمس هایی رو که برای ما فرستادید براتون نقل کنیم. شنونده نوشته فروش شیر خشک نان 1 و 2 در شهرستان کازرون کمیاب شده و داروخانه داران اول به پارتیدارها شیر خشک میدن. آیا قلدری دولت در مقابل جامعه جهانی چه سودی برای مردم داره؟ ما انرژی هسته‌ای نمیخواهیم. سامان از کازرون. شنونده‌ای بدون ذکر نامش نوشته کاش ملت ایران با آن سابقه تاریخی از اعراب یاد میگرفتند مبارزه با استبداد رو. من اسمس رو همینطوری که رسیده برای شما میخونم بدون اینکه تغییری در جملاتش بدیم. شنونده نوشته چرا کارهای خوب دولت ایران را به روی خود نمی آورید؟ شنونده نوشته سلام، من بدون رادیو فردا صبحانه نمی خورم. نام مستعار این شنونده یا نام واقعش سینا هست. شنونده به نام ایمان برای ما نوشته از چهار محال بختیاری نوشته ممنونم از برنامه خوبتون. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق گذری میزنیم به جهان موسیقی. موسیقی هم میشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه است، روز آخر هفته بیرون از ایران و مثل هر هفته میخوام نگاهی بندازم به مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی جهان. و از اونجایی که این هفته نامزدهای دریافت جایزه موسیقی گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان اعلام شده، امروز به این اتفاق میپردازم. اما پیش از اون آغاز میکنم با یاد فرامرز پایور، استاد موسیقی ایرانی که دیروز همزمان بود با سومین سال مرگش. پایور نوازنده برجسته ساز سنتور بود و یکی از بزرگترین خدماتش به موسیقی ایرانی پایه‌گذاری گروه نوازی در این موسیقی بوده. فرامرز پایور پیش از اینکه در 77 سالگی از دنیا بره، نزدیک به 10 سال بود که پس از یک سکته مغزی کار هنری نمی کرد. اما در طول 5 دهه فعالیتش برای موسیقی ایرانی یادگارهای بسیاری را باقی گذاشته. که شنیدیم قطعه رنگ بود، دو نوازی سنتور فرامرز پایور و تنبک حسین تهرانی. اما جایزه گرمی که امسال 22 بهمن در لس آنجلس در غرب آمریکا برگزار میشه، مراسمی سالانه که هدفش تقدیر از دستاوردهای هنرمندان برای صنعت موسیقی در یک سال گذشته است. امسال 54مین دوره این مراسم برگزار میشه که در 81 بخش به هنرمندان در اون جایزه داده میشه. امسال نسبت به سال گذشته 3 بخش به اون اضافه شده، اما همیشه 4 بخش از همه بیشتر توجه ها رو به خودش جلب میکنه که من نگاهی به نامزدهای این 4 بخش میکنم: بخشای بهترین ضبط سال، آهنگ سال، آلبوم سال و چهره تازه وارد. اول از همه بخش بهترین ضبط یا رکورد سال، جایزه‌ای که به دست‌اندرکاران تهیه یک اثر موسیقی داده میشه، از جمله به تهیه کنندگان، مهندسین صدا و تنظیم کننده های یک آهنگ. در بین 5 نامزد آهنگی خوش ساخت مثل پسر تنها از گروه بلک کیز وجود داره، گروهی راک آمریکایی که 11 سال فعاله. اما شاید خیلی تصور کنن این گروه بخت چندانی با حضور پدیده‌ای چون آهنگ کسی که میشناختمش در فهرست نامزدها نداشته باشه، چرا که آهنگ کسی که میشناختمش از گوتی، هنرمند استرالیایی بلژیکی، به شکلی خیره کننده سال گذشته محبوبیت جهانی پیدا کرده. So when we found when we could not make sense, well you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. در بخش بهترین آهنگ سال، جایزه که به آهنگساز تک آهنگ برتر سال داده میشه، تصور میکنم آهنگ ما جوونیم از گروه فان بتونه بخت بیشتری برای به دست آوردن جایزه در این بین داشته باشه. فان گروهیه که 4 سال پیش در نیویورک در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و این آهنگ از گروه چهره مطرح ساخته. آهنگ ما جوونیم نامزد جوایز مختلفی امسال بوده، از جمله نامزد جایزه بهترین آهنگ سال مجله معتبر موسیقی کیو. در بین بهترین آلبوم های سال، به جرأت کمتر کسی میتونه در بین 5 نامزد بگه که چه آلبومی بیشتر از همه بخت بردن جایزه رو داره. اما بریتانیایی ها امیدوارن که یک جایزه رو تو این بخش ببرن. سال پیش ادل رکورد چکنی کرد و 6 جایزه گرمی برای بریتانیایی ها به این ور اقیانوس اطلس آورد. حالا اهالی این کشور امیدوارن گروه مانفرد اند سانز بتونه با آلبوم جدید خودش یکی از 4 جایزه مهم رو به دست بیاره. این گروه که 5 سال پیش در لندن شکل گرفته، پارسال نامزد 6 جایزه گرمی شده بود که هیچ کدوم رو نبرد. اونها امسال هم بعد از انتشار آلبوم دومشون دوباره نامزد دریافت 6 جایزه گرمی شدن. What we've seen. و در جمع بهترین هنرمند تازه وارد. گروه فان در این بخش هم نامزده تا این گروه آمریکایی بخت برای بردن هر 4 جایزه بزرگ گرمی داشته باشه. اما این گروه برای بردن جایزه بهترین هنرمند تازه وارد رقبای سرسختی داره، مثل گروه آلاباما شیکس. گروه آلاباما شیکس 3 سال پیش در ایالت آلاباما در جنوب غربی آمریکا شکل گرفته، امسال موفقیت‌های هنری قابل توجهی به دست آورده و حتما در سال‌های آینده بیشتر از این گروه می‌شنویم. با یاد فرامرز پایور آغاز کردم، با یاد یک هنرمند آمریکایی به پایان میبرم، جیم موریسون، خواننده و ترانه‌سرا، که اگه زنده بود دیروز باید تولد 69 سالگیش رو جشن میگرفت. او 41 سال پیش وقتی 27 ساله بود احتمالاً به دلیل مصرف بیش از حد هروئین درگذشت. او در انتهای دهه 60 و در ابتدای دهه 70 میلادی با گروه ددورز تبدیل به چهره مطرح بین‌المللی شده بود. همچنان به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی معاصر به حساب میاد و یکی از جذابترین و نمادین‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک. به یاد جیم موریسون با هم به آهنگ از گروه The Doors گوش میدیم، آهنگ مردم غریبند.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنونده نوشته قدرت مردم سوریه به ثمر نشست، امیدوارم سران مملکت به فکر باشند تا چنین اتفاقی در ایران رخ ندهد. شنونده دیگری نوشته آقای احمدی مقدم گفته من به استعفای مسئولان در قبال اشتباهاتشان اعتقاد ندارم چون ما مسلمانیم. بعد این شنونده پرسیده پس اسلام است که مسئولین بی‌لیاقت کشور رو پر رو کرده. شنونده دیگر نوشته با سلام خدمت دوستان رادیو فردا، خواهش میکنم نسبت به پارازیت ها در کویت یک کاری بکنید چون آزاردهنده است. شنونده دیگری نوشته ماهی از کیلوی 8000 تومان شده کیلوی 18000 تومان، کارگر بدبخت باید برای یک کیلو ماهی یک هفته هیچی نخوره. همونطور که دریافتید و مشاهده کردید، همینک برای آن دسته از همراهان صبحانه با خبر که از طریق ماهواره با ما همراه میشن میتونن ما رو ببینن. چند روزه که تصویر ما رو از طریق ماهواره مشاهده میکنید، البته فقط یک ساعت از برنامه رو، از برنامه 90 دقیقه. اینک برای پیوستن از بخش تلویزیونی به رادیویی فقط 5 ثانیه به اتفاق سکوت میکنیم تا بپردازیم به ادامه برنامه. ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در آغاز برنامه پیش از پرداختن به مطالب دیگه مجدداً با مراد ویسی همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. آقای ویسی سلام، صبحتون بخیر مجدداً.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان رادیو فردا. حبیب الله عسکرولادی عضو ارشد حزب مؤتلفه میگوید نامزدهای معترض در انتخابات سال 88 را اهل فتنه نمی داند و صرفا معتقد است که اهل فتنه آنها را محاصره کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب الله عسکرولادی گفته است اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر موقع از موضع خود برگردند با آغوش باز نظام جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد. اخیراً محمد موسوی خوئینی ها از رهبران اصلاح طلبان تقاضای برخی اصولگرایان برای عدول میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مواضع خود را رد کرده بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نحوه برگزاری انتخابات سال 88 از بهمن سال 89 بدون محاکمه در حبس خانگی به سر می‌برند. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس میگوید رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران غیر قابل پیش بینی است و به همین دلیل ادامه فعالیت وی برای کشور مضر است. با این وجود احمد توکلی به روزنامه خراسان گفته است ترجیح می‌دهد برای حفظ ثبات کشور محمود احمدی نژاد تا پایان دوران ریاست جمهوریش تحمل شود، با این شرط که خود وی بگذارد که چنین شود. احمد توکلی همچنین با اعلام اینکه حجم نقدینگی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 5 برابر شده گفته است بازار ارز به دولت اعتماد ندارد و با ادامه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازگشت اعتماد به بازار ارز بعید است. احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید حدود 50 نفر روز شنبه به سفارت ایران در دانمارک تعرض کرده اند. بنابر گزارش ایسنا این نماینده مجلس گروه مجاهدین خلق را با همکاری اسرائیل متهم به انجام این تعرض کرده و گفته است شیشه های ساختمان سفارت شکسته شده و بر روی دیوارهای آن شعار نویسی شده است. این گزارش می افزاید پلیس هنگام تعرض مهاجمان به سفارت در محل حضور نداشته و هنگامی وارد عمل شده که مهاجمان محل را ترک کرده بودند. دو هفته قبل نیز سفارت ایران در برلین پایتخت آلمان مورد تعرض شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. نرخ بلیت قطارهای مسافری در ایران از روز شنبه دست کم بین 15% تا 20% افزایش یافت. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن موسوی نژاد مدیرعامل شرکت مهتاب سیر جم از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی تأیید کرده که این شرکت بهای بلیت در مسیرهای منتهی به تهران، اهواز، مشهد، شیراز و خرمشهر را بین 15% تا 20% افزایش داده است. یکی از مسئولان شرکت دولتی رجا نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش بهای بلیت قطار از روز شنبه را تأیید کرده اما از اعلام رقم دقیق افزایش قیمت خودداری کرده است. و خبر آخر این که جبهه نجات ملی مصر متشکل از احزاب و شخصیت‌های مخالف محمد مرسی از هواداران این جبهه دعوت کرد به تجمعات خود به طور مسالمت‌آمیز ادامه دهند. این جبهه خواستار لغو اختیارات رئیس جمهوری مصر شده که البته دیشب محمد مرسی فرمان جدیدی صادر کرد و اختیارات پیشین خود را لغو کرد. بر اساس توافقی که به دست آمده همچنین قرار است همه پرسی در مصر برگزار شود و دو سوال از مردم در این همه پرسی انجام شود: آیا قانون اساسی پیشنهادی را رأی مثبت خواهند داد و تصویب خواهند کرد یا خواهان تشکیل مجلسی جدید خواهند شد برای تهیه قانون اساسی جدید؟
خیلی ممنونم از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره تمدید معافیت 6 ماهه 9 کشور از تحریم‌های نفتی علیه تهران، ادامه کار 7 شرکت سرمایه گذاری در میدان‌های نفتی ایران، گزارشی درباره سخنان رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس که گفته انتخابات آینده ریاست جمهوری 2 قطبی خواهد بود، و همچنین برنامه پارانویا همراه با اندکی موسیقی. دولت آمریکا بعد از ظهر جمعه با صدور بیانیه‌ای تمدید معافیت 6 ماهه 9 کشور از تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی را تایید کرد. به این ترتیب چین، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ترکیه، سریلانکا، مالزی، سنگاپور و تایوان مجاز به خرید محدود نفت از ایران خواهند بود. اما به رغم این معافیت، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا تاکنون سبب کاهش چشمگیر صدور نفت ایران شده. پرویز مینا، رئیس امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران پیش از انقلاب، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی با تأکید بر این که در آینده برداشت در برخی از ذخایر میدانهای نفتی هرگز میسر نخواهد شد، کاهش 50% در صدور نفت ایران را تایید میکنه. پرویز مینا:
در سال گذشته به طور متوسط ایران روزی بین 2,300,000 الی 2,500,000 بشکه نفت صادر میکرد. امروز صادرات نفت ایران افتاده به مکسیموم 1,000,000 بشکه در روز. یعنی در واقع درآمد ایران که با قیمت‌های جاری داشت نزدیک می‌شد به 100 میلیارد دلار در سال، الان افتاده به یه چیزی در حدود 40-45 میلیارد. این دو اثر داره، یکی البته روی اقتصاد ایران، برای اینکه کمبود دلار باعث میشه که شما مجبورید از وارداتون بزنید و مصارف کالاهایی که در ایران احتیاج بهش هست جلوشو میگیرن. دوم اینکه سرمایه گذاری در خود صنعت نفت نمیشه و این عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت باعث شده که روز به روز ظرفیت تولید نفت ایران داره کاهش پیدا میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران در سال گذشته رسیده بود به 4,000,000 بشکه در روز. امروز بهترین شرایط صحبت این است که ایران داره در حدود 2,700,000-2,750,000 بشکه در روز تولید میکنه که این در حقیقت مجموع مصارف داخلی است که 1,700,000 و صادرات که 1,000,000.
در دراز مدت آقای مینا، آسیب هایی که شما اشاره کردین به صنعت نفت ایران چگونه میتونه حل بشه؟ با چه سرمایه گذاری میشه اینها رو جبران کرد؟
سرمایه گذاری های کلان و کاربرد فناوری های پیشرفته که متاسفانه هیچ کدومش الان در اختیار ایران نیست. برای اینکه این تحریم ها از دو جهت گرفتاری درست کرده، یکی اینکه ایران نمیتواند با شرکت های عمده بین المللی نفت که صاحب فناوری های جدید و پیشرفته هستن همکاری بکنه و از این فناوری ها استفاده بکنه، و نداشتن سرمایه و عدم در حقیقت سرمایه گذاری های کلان که الان صنعت نفت ایران بیش از همیشه احتیاج به این سرمایه گذاری داره، و این در دراز مدت باعث خواهد شد که متاسفانه باید گفت مقداری از ذخایر نفت ایران دیگه هیچ وقت قابل حصول نخواهد بود، چون میدانهای نفتی ایران در وضعی هستند که اگر به طور دائم به این میدانها، به خصوص اون میدانهای عظیم قدیمی مثل گچساران، آقاجاری، اهواز، بی بی حکیمه، اینها اگر بهشون گاز تزریق نشه و فشارشون ثابت نگه داشته نشه، روز به روز ظرفیتشون کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که مقداری از ذخایر موجود در این میدانها دیگه هیچ وقت قابل حصول نخواهد بود.
پرویز مینا، رئیس سابق امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران پیش از انقلاب، به پرسش های نادر صدیقی از رادیو فردا پاسخ میداد. گزارش تازه‌ای که برای کنگره آمریکا تهیه شده، از 7 شرکت سرمایه گذاری از چین، کره جنوبی، هند و آفریقای جنوبی نام میبره که با وجود تحریم بخش انرژی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز در میدانهای نفت و گاز ایران به کار خودشون ادامه میدن. علیرضا کرمانی:
با وجود تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و گاز ایران، هنوز شرکت‌هایی از آسیا و آفریقای جنوبی هستند که به سرمایه گذاری در میدانهای نفت و گاز ایران ادامه میدهند. این را گزارش تازه اداره حسابرسی و نظارت دولت آمریکا میگوید، گزارشی که به درخواست کنگره آمریکا تهیه شده. اداره حسابرسی و نظارت دولت آمریکا میگوید ما تعیین نمی‌کنیم که چه فعالیت‌هایی و کدام یک از این شرکت‌ها قانون تحریم بخش انرژی ایران را نادیده گرفتند. این وزارت خارجه آمریکا است که مسئولیت دارد آنچه را در گزارش آمده با ضوابط و معیارها بسنجد و مصداق‌ها را مشخص کند. مهرداد عمادی، استاد اقتصاد انرژی در لندن به ما میگوید چون طرف ایرانی از قراردادها تخطی نکرده، برخی شرکت‌ها ناچارند فعلا به فعالیت خودشان ادامه دهند.
دلیل اینکه ناهنوز هستند به خاطر نگرانی از اون مقدار خسارتی که در یک مورد حتی وزارت نفت ایران صحبتی 4 میلیارد دلار خسارت از شرکت ملی نفت چین میکرد، اینا حاضر شدن که ادامه بدن فعالیت چون در اینجا بعد این فعالیت خیلی کوچک شده. ما اگر نگاه کنیم مثلا پروژه پارس جنوبی رو فاز 15-16 تقریبا یک سوم کار انجام شده.
گزارش اداره حسابرسی و نظارت دولت آمریکا اضافه می‌کند بیشتر شرکت‌هایی که هنوز در ایران مشغول به کارند، شرکت‌هایی هستند که آمریکا به آنها مهلت داده، شرکت‌هایی که پیش از این به مدت 6 ماه از تحریم‌ها معاف شده بودند و آمریکا روز جمعه 6 ماه دیگر معافیت آنها را تمدید کرد. باز هم بشنویم از مهرداد عمادی.
دو مسئله برای این شرکت ها هست. یکی این که اگر ادامه بدن، خب تحریم های بسیار جدی امریکا و حالا به اتحادیه اروپا شامل اینا میشه، ولی اگر ادامه ندن از نظر قانونی ایران پرونده بسیار بسیار معتبری خواهد داشت که تقاضای خسارت بکنه، چون فعالیت های نفتی ایران در چارچوب تفاهم سرمایه گذاری مشترک باید ارزیابی بشه. آیا ایران تخطی کرده یا نه و ایران در این چارچوب هیچ شکستن قرارداد نکرده که اینها رو بشه بدون هزینه
بر پایه گزارش اداره حسابرسی و نظارت دولت آمریکا، در حال حاضر شرکت چینی سینوپک 51% از سرمایه گذاری در میدان نفتی یادآوران را بر عهده دارد. شرکت ملی نفت چین به توسعه میدان نفتی آزادگان علاقه نشان داده و شرکت دایلیم کره جنوبی در توسعه میدان گاز پارس جنوبی مشارکت دارد و در پروژه دیگری نیز شریک است. همچنین 3 شرکت هندی نیز در میدان گاز فارسی در خلیج فارس مشغول به کارند. بر پایه همین گزارش شرکت ساسول آفریقای جنوبی نیز اگرچه سرمایه گذاری های مشترکی با ایران دارد، اما اعلام کرده که می‌خواهد از مشارکت کناره بگیرد. از مهرداد عمادی می‌پرسیم ارزیابی او از آینده این همکاری ها چیست؟
علی‌رغم تهدیدی که ایران کرده برای توازن خسارت، واقعیتش اینه که هزینه ماندن در پروژه های انرژی ایران ماه به ماه داره بالاتر میره، چون مدیریت تحریم ها خیلی داره پررنگتر میشه. در این چارچوب من تصور میکنم که خواهیم دید این شرکت ها حتی سینوپک به این نتیجه خواهند رسید که هزینه ادامه و اتمام این پروژه ها خیلی خیلی بالا خواهد بود. من تصور میکنم که این پروژه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. از پایان 2014 ما شاید بتونیم ببینیم که یک عده از این پروژه ها دیگه وجود خارجی به صورت یک پروژه سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اواسط مرداد ماه با تایید فرمان اجرایی تحریم های تازه اعلام کرد از سال 2009 که دولت او روی کار آمده، همواره یک گزینه را در برابر مقام های تهران قرار داده، یا اجرای تعهدات بین المللی و بازگشت به جامعه جهانی یا پیامدهای سخت‌تر و فزاینده.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته انتخابات آینده ریاست جمهوری دو قطبی خواهد بود. در یک سو اصولگرایان و در سوی دیگر اصلاح طلبان و جریان انحرافی قرار دارند. او همچنین خط قرمز جبهه اصولگراها رو تعدد کاندیداها دانسته. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگو با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار سیاسی ساکن پاریس از او پرسیده موانعی که موجب میشه حتی خود اصولگرایان نتوانند در انتخابات آینده به کاندیداهای واحد برسند یا به یک کاندیدای واحد برسند چیست؟ مرتضی کاظمیان:
ابتدا من نکته رو اشاره کنم که به هر حال از زاویه ایشون این مشکل عمده ای هست، چون که آقای حداد عادل به هر حال به تعبیر خیز برداشته برای ریاست بر قوه مجریه. اما مشکلی که وجود داره برای اینکه به یک کاندید واحد برسن اصولگرایان اینه که اساسا ترکیب نیروهای سیاسی که این نیروهای محافظه‌کار یا راست قدیم یا به هر حال اقتدارگرایان رو تشکیل میده کاملا متنوع هست، یعنی باندهای مختلف قدرت هر کدام تلاش میکنن از منافع مترتب بر دولت رانتی برخوردار بشن و به ویژه بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هیچ شخصی از این باندهای قدرت نیست که متوقع نباشه که این جایگاه رو کسب کنه و خودش رو صاحب صلاحیت میدونه برای تکیه زدن برای این جایگاه حقوقی.
آقای کاظمیان، آقای حداد عادل در گفتگویی که داشتن اعلام کردن که انتخابات آینده دو قطبی، یک قطب اون اصولگرایان هستن و طرف دیگه اصلاح طلبان و جریان انحرافی. آیا اصلا وجه اشتراکی بین اصلاح طلبان و جریان فکری آقای احمدی نژاد که به جریان انحرافی معروف شده وجود داره که اینها بخوان در یک طرف ماجرا قرار بگیرن و در طرف دیگه اصولگرایان؟
البته نه، جریان اصلاح طلب اینها نیروهایی هستن که عمدتاً و به اتفاق دیگه روندهای دموکراتیک رو تعقیب میکنن، باورهای اصلاح طلبانه دارن و مخالف اقتدارگرایی هستن، چیزی که در جریان مشهور شده به انحرافی اون باند احمدی نژاد مشایی نشانه از این نبوده و نیست. یعنی اساساً این جریان دغدغه دموکراسی یا ارزشهای دموکراتیک رو نداره و خودش در حوزه همون نیروهای اقتدارگرایی تعریف میشه. اما اون چیزی که دغدغه آقای حداد عادل یا نیروهای همسو با ایشون شده اینه که به هر حال باند احمدی نژاد مشایی در ماه‌های اخیر نشون دادن که رویکردهای خودشون رو دارن، پروژه‌های خودشون رو تعقیب می‌کنن و این باعث میشه که به هر حال اینها رو در همون طیفی قرار بدن که مثلا اصلاح طلبان جریان دارن، چون که به هر حال اینها هیچ کدام تمکین نمی‌کنن به اون خواست مشخص رهبری و جریان امنیتی نظامی حاکم در کشور.
آقای کاظمیان، الان مواضع اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات آتی ریاست جمهوری چیه؟
خیلی داوری دشوار هست در این مورد، چون که جریان‌های مختلف خودشون رو اصلاح طلب می‌دونن و به هر حال به این تریبون تلاش می‌کنن وسخشن یا از این عنوان صحبت کنن، ولی به طور مشخص نیروهایی که در حوزه اصلاح طلبان رادیکال شناخته میشن یا به هر حال تریبون‌های اصلی اون هستن، مثل آقای خاتمی، مثل جبهه مشارکت، مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا آقای موسوی خوئینی‌ها، به هر حال تاکید اینها این هستش که شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم در کشور نداره و حضور در رقابت انتخاباتی منوط و متوقف است به تحقق یک شرایط و لوازمی که در حال حاضر فاقد اون هست کشور، به خصوص وقتی که دو نامزد اصلی انتخابات قبلی یعنی آقای موسوی و کروبی در حبس غیرقانونی هستند و هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که یک انتخابات سالم برگزار بشه و حتی رئیس جمهور وقتی که یک نظام مطلقه در کشور وجود داره و همه راه‌ها به رهبری ختم میشه عملا فاقد تاثیرگذاری خواهد بود و به خاطر این اصلاح طلبان به معنا تقریبا
معیوسن
از حضور معنیدار در انتخابات آتی.
مرتضی کاظمیان روزنامه نگار سیاسی به پرسش های وحید پوراستاد پاسخ میداد. یکی دو تا اسمس مجددن به دستمون رسیده. شنوندهی به نام خدادادی، آقا یا خانم خدادادی از کرمانشاه نوشته: سلام به رادیو فردا، من همیشه صبحانه را با صبحانه با خبر شما میخورم. ایشون افزوده: خواستم بگم تو ایران تنها دری که به روی ما بازه در پاکت سیگاره. ایشون این هم از جمله پر از مزاح ایشون. و شنونده‌ای به نام مجید برای ما نوشته که یک ماه و نیم خانم روانشاد برنامه صبحانه با خبر رو اجرا نمی کنن، دلیلش رو اعلام کنید و خواسته شنونده هاتون رو محترم بشمارید. یکی دو بار دلیلش رو اعلام کردیم، برای شما هم اعلام میکنیم که خانم روانشاد فعلا در برنامه های روز رادیو فردا و عصر رادیو فردا حضور دارن که حتما صداشون رو اگر شنونده برنامه های نیم روز یا عصر رادیو فردا باشید حتما صدای ایشون رو میشنوید. در ادامه صبحانه با خبر فکر میکنم که بپرسم از تهیه کننده برنامه، موقع برنامه پارانویا رسیده با توماژ تاهباز یا گزارش دیگه ای داریم؟ گزارش دیگه ای داریم. حسین شمسیان مدیر کل حقوقی امور دانشجویان وزارت علوم روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته در ایران حتی یک دانشجوی ستاره دار هم وجود نداره و فضای دانشگاه ها مانند دوران اصلاحات فضایی اصلاحات فضایی بازه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی و اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، نخست از او درباره درباره تعداد دانشجویان ستاره دار پرسیده.
در واقع در سالیان اخیر از زمانی که آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری انتخاب شدند، روند محرومیت از تحصیل دانشجویان شتاب بیشتری گرفت. به دانشجویانی که اجازه تحصیل در مقاطع تکمیلی مثل کارشناسی ارشد و دکترا رو به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی پیدا نمی‌کردند، اصطلاحا دانشجویان ستاره‌دار گفته میشه و این به خاطر این هست که اون فایلی که در وزارت علوم وجود داره، این دانشجویان اونجا دانشجویان ستاره‌دار هستن و ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی هم محروم هستن. البته ما موارد دیگه هم داریم مثل دانشجویان دو ستاره که این دانشجویان با تعهدی که از سوی مقامات مسئول در وزارت اطلاعات این دانشجویان گرفته میشه، مبنی بر اینکه فعالیت نداشته باشن در دانشگاه ها، اجازه ادامه تحصیل رو پیدا میکنن. آمار مشخصی وجود نداره چون بسیاری از دانشجویان علاقه ندارن تا این مسئله رو مطرح کنن. موارد گسترده بوده که اسامی منتشر شده، دانشجویان اعلام کردن که در کارنامه‌ای که برای اونها صادر شده اعلام شده که به دلیل نقص در پرونده باید به سازمان سنجش مراجعه کنن. کسانی هم که به سازمان سنجش مراجعه میکنن اونجا گفته میشه که به دلیل دستوری که از سوی مقامات اطلاعاتی اومده اینها از تحصیل محروم شدن و از مسئولان سازمان سنجش هم کاری بر نمیاد.
آقای شمسیان در گفتگو با خبرگزاری مهر فضای کنونی دانشگاه ها رو فضای باز توصیف کرده و گفته که اگر نسبت به زمان اصلاحات فضا بازتر نشده باشه، به همون اندازه الان فضا باز هست. شما وضعیت فعالان دانشجویی داخل ایران رو چطور میبینید؟
واقعیت اینه که در سالهای اخیر حجم سرکوب به اندازه شدید شده که باعث شده یک مقدار فعالیت‌های دانشجویی کاهش پیدا کنه، چون کوچکترین فعالیت در دانشگاه‌ها با برخورد امنیتی از بیرون دانشگاه مواجه میشه، دانشجویان بازداشت میشن و احکام طولانی مدت حبس محکوم میشن. بنابراین این اظهارات آقای شمسیان درست نیست. ایشون مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان هستن و مسئله ستاره دار کردن دانشجویان اصلا مسئله حقوقی نیست، یک نگاه امنیتی و سیاسی است که در مراحل مختلف فعالیت دانشجویی به دانشجویانی که در سطح دانشگاه فعال هستن اعمال میشه و همین نگاه امنیتی هم باعث شده که سطح فعالیت ها در دانشگاه ها کاهش پیدا کنه و بخشیش هم مخفی و زیرزمینی شده. برای دانشجویان منتقل به هیچ وجه فضا بازتر نشده، سرکوب ها گسترده تر شده، دانشجویان به احکام طولانی مدت حبس محکوم شدن.
مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفته که اگر برای دانشجویی رأی صادر شده باشه میتونه در دیوان عدالت اداری اعتراض کنه به اون رأی و حتی گفته که اگر دانشجویی محروم از تحصیل شده باشه به علت موارد انضباطی میتونه بیاد و ما آمادگی داریم که از این شخص رفع تظلم کنیم. آقای ویس مرادی، آیا طی سالهای اخیر دانشجویی نسبت به حکمش اعتراض کرده و اگر اعتراض کرده جواب مسئولان چی بوده؟
ما در سالهای اخیر موارد متعددی رو داشتیم که دانشجویان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار این شدن که حکم محرومیت از تحصیل و یا ستاره دار کردنشون مورد بررسی مجدد قرار بگیره. چند سال پیش موارد رو دیوان عدالت اداری حکم به نفع دانشجویان صادر کرد. دانشجویانی که این حکم دیوان عدالت اداری رو پیش مقامات وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها بردن، با جواب منفی از سوی مقامات دانشگاه مواجه شدن و حق ادامه تحصیل رو پیدا نکردن. در سالهای اخیر ولی خب به این صورت بود که دیوان عدالت اداری در بسیار موارد تا شکایت دانشجویان رو ثبت نمی‌کرد.
آیا در حال حاضر شما آماری از دانشجویانی که در زندان هستند یا محروم از تحصیل شدن و یا حکم زندان دارن و منتظر اجرای اون هستن دارین؟
آمار خیلی مشخصی وجود نداره که بخوام بگیم که این تعداد دانشجویان محروم از تحصیل شدن. البته در گزارشی که دفتر تحکیم وحدت در دو مرحله به آقای احمد شهید ارائه کرد، اونجا تعدادی از مواردی که ثبت شده از این موارد محرومیت از تحصیل اومده بود، ولی خب به این دلیل که بسیار از دانشجویان خبری نمی‌کنن مسئله محرومیت از تحصیل یا ستاره دار کردنشون، آمار دقیقی از این مسئله وجود نداره. در مورد دانشجوی زندانی الان اسامی نزدیک به 30 تن از دانشجویان منتشر شده که هم‌اکنون در زندان احکام حبس خودشون رو دارن طی می‌کنن و البته الان چند وقتی هست که دانشجویانی که قبلا هم احکام زندان داشتن فرا خونده میشن برای اینکه به زندان برن و دوران محکومیت خودشون رو طی کنن، مثل آقایان یاشار دارالشفا و خانم نسیم سلطان بیگی که اخیراً به زندان فرا خونده شدن.
و اینک به وبلاگ رادیویی رادیو فردا پارانویا گوش میکنیم در همراهی توماژ تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
شوخی با زندگی آدما یا جامعه ای که اشتباه آدما رو هیچ وقت نمی بخشه. صبح بخیر، روزگار به کام هممون. تو ماجد آهباز هستم با یه چند دقیقه وبلاگ رادیویی که از پارانویا هامون بگیم. گاهی از پارانویا هایی که آدم نمیدونه چجوری میشه که اصلا یهو میاد سراغ آدم. اگه این رفیق ما این داستان رو تعریف نمی کرد احتمالاً من اصلا تو خبرها نمی دیدمش، ولی از برکت سر پارانویاهای معلقی که معلوم نیست چجوری سر آدم ها میاد دیگه این روزا خیلی ها این قصه رو می دونن. اما قصه چند وقت پیش، همسر شاهزاده بریتانیا که حامله است میره یه بیمارستان توی لندن. این وسط دوتا مجری رادیویی از استرالیا واسه تهیه برنامه‌شون و محض خنده زنگ میزنن بیمارستان. یکیشون هم خودشو جای ملکه بریتانیا جا میزنه. حالا اینکه لهجه استرالیایی خیلی خیلی با لهجه های رایج توی بریتانیا فرق داره بماند. به هر حال پرستار از همه جا بی خبرم فکر میکنه داره با ملکه بریتانیا صحبت میکنه. البته این وسط دو تا پرستار حداقل بودن، یکی اونی که گوشی رو برداشته، یکی اونی که صحبت کرده. اما این پرستاری که صحبت میکنه با تلفن، احوالات همسر شاهزاده رو پشت تلفن میگه. متوجه نمیشه که این کسی که داره باش صحبت میکنه ملکه بریتانیا نیست. و این میشه که این تماس رادیویی میشه موضوع شوخی و مضحکه و اونقدر کار بالا میگیره که یکی از پرستارایی که اول از همه گوشی رو برداشته بود، حالا جسدش پیدا شده و اینجور که به نظر میاد خودکشی کرده. البته پلیس هنوز داره در این مورد تحقیق میکنه، ولی به هر حال خبرهای اولیه میگن خودکشی کرده. و اینجا بود که این رفیق ما سری تکون داد و گفت آخه شوخی شوخی یه نفر این وسط مرد. میگم چی بگم راستش؟ البته از یه طرف شوخی دوتا مجری رادیویی که فکر میکردم بامزن هست، از یه طرف دیگه جامعه و رئیس رؤسایی که میتونن از یه شوخی چنان پارانویای بی پایانی بسازن واسه یه آدم که دیگه یه روزم بیشتر نخواد زنده بمونه. یعنی واقعا آدم حق اشتباه نداره؟ میلان کوندرا نویسنده مشهور چکی توی جایی از رمان شوخی می نویسه زیستن توی دنیایی که توش هیچ کس بخشوده نمیشه و رهایی توش غیر ممکنه مثل زیستن تو جهنمه. در ضمن آدم ها لهجه دارن، هیچ اشکالی هم نداره آدم تشخیص نده. از محسن آزادبخش، خواننده جنوبی، آهنگ جبار.
قبرش نگیری خواه
سپاس از اینکه ما رو امروز هم بر سر میز صبحانه‌تون پذیرا بودید، به خصوص که از این پس یک ساعت اول برنامه رو مشاهده میکنید از طریق ماهواره. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.